19 دی ماه جلسه 39
است مفعول که قطعاً مستحبه، چون درس یسعد اگه نگیم واجبه امره، رجحان رو دلالت داره. اگر اصل اتخاذش راجح نباشد که سود اصلا موضوع نداره که. چی؟ خب بله، بعدم نه داشت من از سنته کذا روایت دیگه داشت من از سنته کذا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که یکی از اجزاء مسجد که مطرح شده منبر بود، به کسر میم یا به فتح. خب چند نکته به اجمال و اختصار در باب منبر بیان شد، دو نکته را هم امروز اضافه میکنیم و از این هم میگذریم. یه نکته به مناسبت در باب نماز عید فطر و عید قربان و نماز باران به مناسبت اینها ذکر شده، و اون بحث انتقال منبر مسجد به صحرا برای نماز عید که خطیب نماز عید بر بالای منبر خطبه را ایراد کنه. هل یجوز اخراج منبر جامع مسجد الى صحرا یا جبانه همون صحرا بیابان که بر روی او خطابه و خطبه ایراد بشه، ام لا یجوز؟ حق نداریم منبر مسجد رو برای این منظور به صحرا و بیابان ببریم، اصلا از مسجد بیرونش کنیم، حرکتش بدیم. خب اهل سنت در این ارتباط دو نظر دارن. یه عده مثل ابو حنیفه و اتباع او گفتن که خیر جایز نیست. دلیلشون هم این است که پیغمبر اکرم این کار رو نکردن و پیش آمد در یک عید قربان که حضرت سوار بر ناقه خطبه را خوندن، از منبر استفاده نکردن، به هیچ مناسبتی منبر جامع را بیرون نبردن. بعدش هم به قول خود اونها خلفای راشدین همین روش پیغمبر رو ادامه دادن و بعدش هم صحابه و تابعین و فلان گفتن. حالا تنها کسی که اخرج المنبر الی صحرا و بیابان برای نماز عید مروان حکم بوده که به شدت هم توبیخ شد، سرزنش شد از سوی مسلمین که خلاف سنت عمل کرده. بنابراین نفس این که پیامبر این کار رو نکرده، بعد از پیامبر صحابه نکردن و الی یوم ناهازا، این رو دلیل گرفتن بر عدم جواز. اونا هم یکی از ادلهشون همینه، چیزی بین مردم شایع شد، مشهور شد، فلان، دیگه کافیه، میشه بهش استناد کرد. یه حرفه، حالا نمیخوای معطل بشیم. بعضی از اهل سنت هم مثل شافعی ها، پیروان شافعی، گفتن اشکالی نداره، خطیب امام جماعت میتونه منبر رو ببره به صحرا یا دستور بده ببرن و روی منبر قرار بگیره، اشکالی نداره. این حرف اونا. و بعدش هم اینو مطرح کردن که حالا اخراج بگیم جایز نیست، نباید منبر رو از مسجد حرکت بدن ببرن بیرون. آیا میشه در همون مصلا، در همون بیابان، یه چیزی شبه منبر، یه جایگاه مثل امروز تو مصلاها جایگاه درست میکنن، شبه منبر بسازن، خطیب بره بالای اون قسمت که اشراف داشته باشه، احاطه داشته باشه، مردم او رو ببینن. عمدتاً صدای او در گذشته بیشتر این جهت، صدا به مردم برسه. این چه حکمی داره؟ احداث المنبر، بناء و منبر اونجا. این رو خود حنفی هم که میگفتن اخراج منبر جایز نیست، اکثرا گفتن این اشکالی نداره، من این رسیده. لذا میشه چیزی شبیه منبر مسجد جامع با همون مثلا اندازه کمتر بیشتر در اونجا بسازه. بعضی هاشون هم گفتن کراهت داره، مکروهه. حالا از نظر فقه ما چیه قصه؟ حرف اونها بره خودشون. از نظر فقه ما اون چه داریم در این ارتباط یک روایت بیشتر نیست، صحیحه اسماعیل ابن جابر از امام صادق علیه السلام، جلد هفتم وسائل الشیعه، باب 33 از ابواب صلاة العید. یه روایت هم بیشتر نیست تو این باب. محمد ابن علی ابن الحسین، شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، به اسنادهی عن اسماعیل ابن جابر، اسنادیشون به اسماعیل صحیحه، خود اسماعیل هم بحثی درش نیست، روایت صحیح هست. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث فی صلاة العیدین فرموده لیس فی هما منبر، در خود اینا منبری نیست، جعل نشده، تشریع نشده برای خصوصی این. حالا بعد اینو کار نداریم، اونی که منبر داره بالاصاله نماز جمعه است، برای جمعه در مسجد چرا منبر هست. بعد این جملات بعدی فرمود المنبر لا یحول من موضعه، و حالا ظاهرا در اصل من لا یحضر به جای لا یحول لا یحرک داشت، فرقی نمیکنه، تحریک، حرکت دادن، جابجا کردن، معناش یکی. یه جمله ولیکن یسنع للامام شیئون شبه المنبر من تین فیقوم علی فیختب الناس ثم ینزل، همین
هر دو مطلب را آورد. اخراج منبر از مسجد فرمود لا یحول لا یحرک، ساختن چیزی شبه این منبر در صحرا فرمود لکن یصنع للامام شیئون، یصنع شیئون شبه المنبر، اونم که کاملا تصریح کرد، هر دو رو بیان کرد. سند که روایتش صحیح هست بحثی نیست، از نظر دلالتم ظاهرشو بگیریم لا یحول و نهی دیگه، یعنی این جا به جا کردن اخراج از مسجد حرام، جایز نیست، مطلق هم هست، به اطلاقش میگیرد منبری را که در جامع ثابتون نصب شده، اصلا به دیوار آجوری سنگیز، اصلا به دیوار چسبیده، اصلا تو دیوار ساخته شده، چه بس اینو میگیره. منبری را که ثابت نیست، قابل جابجاییه، ولی وقف مسجد شده، اینم میگیره. منبری را هم که ثابت نیست ولی وقف خصوص مسجد جامع هم نشده، ساخته شده برای استفاده تو این مسجد تو اون مسجد، همه رو میگیره این به اطلاقش. خب طبعا اگه بخوایم ظاهرش رو بگیریم باید اون مورد سوم رو بگیم، اون استثناء شده لا یحول مگر اونی که مطلق باشه، کلی برای خطبه و خطابه، چه در مسجد چه در، اما اونی که ثابت هست قطعا لا یحول حرامه، اونی که وقف مسجده باز همینطوره، طبق نظر واقف حق نداریم بیرون ببریم. قبلا در باب وقف هم روایات رو داشتیم، تغییرش تبدیلش هر گونه کاری که منافی وقف باشه جایز نیست. خب اونی که نه مطلق هست، که قاعدتاً ما مطلق نداریم، منبری که برای مسجد میسازن مال این مسجده، وقف این، حالا اگر داشتیم خب طبعا نمیتونیم بگیم اینم نمیشه، این دیگه مال مسجد جامع نیست، اگر کلی ساخته شده اصلا مال مالکشه، اجازه داده استفاده کن، نقلش اشکالی نداره، وقف کرده برای مطلق استفاده در این مسجد، در مسجد دیگر، در جمعه، در جماعت، در عید، کلی وقف کرده، باز حسب ما یوقف دیگه، اون مقدم میشه، حاکم میشه بر این لا ینقل یا لا یحول. در حال ظاهرش نهیه، اگرم بگیم حرامه باید این توضیحات رو بدیم، مال منبریست که ثابته، اونو بعدن میگیم اصلا جزه مسجد، عرفن جزه، چطور دیوار مسجد رو نمیشه جا به جا کرد، منبر ثابتم جزء مسجد، محرابم اون، اونی هم که وقف خاص این مسجده که الوقوف حسبه، اونم که دلیل خودش رو داره جایز نیست، اما اونی که کلی هست ملک مالکه، اجازه انتفاع داده، وقف مطلق شده، اونا که اخراجش مانعی نداره. اخراج هم یه امر تعبدی که نیست، که اون که متعبد باشیم هم کلی دیگه، هیچ منبری رو حق نداریم جا به جا بکنیم، تعبدی که نیست، بیشتر رو همون جهات عرفی و عقلایی قضیه است، رو جهات وقف نظر به اینا داره، پس شامل اون دو بخش اول میشه، اونا بله نالا یا اول حروم، اما مطلقاً بگیم حرام است نخه، بعض موارد هم حرکت دادنش جایزه، چون ملک مالک هست، مالک اجازه بده ببرن تو صحرا، طوری نیست، وقف کرده مطلق الوقوف حسب ما، لذا باید این رو در نظر داشته باشیم. من تو ذهنم بود ها این جهت، ولی بعد خوشبختانه همین دقیقه 90 که می آمدم گفتم ببینیم جواهر چی میگه. دیدم خوشبختانه ایشون هم همین رو تعرض کرده که این لا یحول حرمت مال این موارده، جایی که ثابتون جزء مسجده، اونجایی که وقفون خاص برای همین مسجد جامع. و البته جا به جا کردنش جایز نیست. بعدش هم یسنعون، بعدش دیگه حتما معلوم است که وجوبی نیست، ینبغی استحبابیه که بیرون تو صحرای جایگاهی براش بسازن که این صدا به همه برسه، خصوص امروزه که اصلا دیگه بدون جایگاه بلندگو صدا رو به همه میرسونه دیگه، لذا اون یکی رو هیچ که نگفته واجب باشه. به هر حال این روایت رو داریم با این توضیحات، ما سندش هم درسته، دلالتش هم روشنه، در مواردی حرام این تحریک جا به جایی، در مواردی اشکالی نداره، جایزه که ملک خود مالک هست، اگر وقف عام و مطلقه جا به جا کردن، مثلا تسریع کرده برای مطلق انتفاعات جمعه جماعات، بازم همون الوقوف حسب ما اشکالی نداره. خب این که متن روایت، مسئله روشنه. فتاوا هم، کلمات قوم هم که من نگاه کردم، از مقنعه مفید بگیرید تا نهایه شیخ طوسی، تا مبسوطی ایشون، تا سرائر ابن ادریس، نا اهم کتب فقهی ماست، تا شرایع محقق، تا قواعد علامه، تا دروس شهید ثانی، تا میرسیم به جواهر. در کلمات مرحوم سید و اینا این رو تعرض نکرده به عنوان حالا یکی از آداب مستحبات، اصلا ذکری نشده، تو تحریرم امام نیاوردن، ولی در کلمات مشهور همینه که اشاره کردم، من آدرس اینا رو یادداشت کردم، به عین همین تعبیر روایت تعبیر کردم، خودشون رو خلاص کردن دیگه، نیومدن دیگه این حرامه تا بعد وارد بحث بشن که کجاها. همین روایت گفته لا یحول، اونم عین عبارت روایت رو آوردن. حضور شما عرض کنم که مثلا مقنعه دارد که لا ینقل المن برو من موضعه، این همون تعبیره، اونم داشت لا یحول و فرقی نیم، به هر حال نوعا همون تعبیر رو آوردن، از کلمات آقایون در نمیاد که میخوان بگن این نقل بالاخره حرامه، کراهت داره، چیزی نگفتن. و اون ساختن بیرون اونش معلومه، او ینبغیست، حتما واجب نیست، ولی این نقل منبر حرامه، مکروهه، چیزی نگفتن. حالا ادعای اجماع شده بر این لا ینقل، چون نص داریم، روایت هم داریم، کاری به ایناش نداریم. به هر حال اگر مراد حرمت باشه و توضیحات رو باید بدیم، حرمت مطلقاً نیست. اگر مراد کراهت باشد که خب دیگه فرقی نمی کنه، در تمام این موارد میتونه مکروه باشه، مگر جایی که حالا خود مالک اجازه بده و رضایت بده. من به نظرم ظاهر حدیث حرمت، لا یحول لا یحرک، و همون دو مورد رو میگیره، منبر ثابت، منبر وقفه، مسجد جامع خاص این مسجد. اون موارد دیگر رو که اصلا وقف نشده یا وقف عام و مطلق هست، اونا رو دیگه نمیتونیم بگیریم، قطعا دلیل خاص داریم که اونا نقلش اشکالی نداره. معطل نشیم، اینم یه نکته. آخرین نکته در باب منبر، راجع به اون بحث اصلی ما که بالاخره منبر جزء مسجده یا از مستلزمات، لوازم، ابزار، آلات، بالاخره مسجد مستلزماتی داره، فرش هم داره، چراغ هم داره، بلندگو هم داره، مثلا نمیدونم کولر هم داره، بخاری هم، اینا مستلزمات هم دیگه. منبر چیه قصهش؟ این از مستلزمات مسجده یا از اجزاء مسجد؟ بحث خاصی نکردن آقایون در این ارتباط. خب اون چه به نظر میاد ما عرض میکنیم و اون این است که اگر باز منبر از سنگ و آجر و اینها ساخته شده وصل به دیوار مسجده که همون ثابتون منبر ثابت هست، خب این از نظر عرفی هم جزء مسجده، شکی نیست میشه جزء مسجد. اما اگر نه متحرکه، ثابت نیست. اینجا بسته به نیت و نظر واقفه که این منبر رو چجوری وقف کرده، به عنوان جزئی از مسجد از روز اول همه اینا رو به عنوان مسجد قرار داده، اجزای مسجد مطابع نظر او هستی. اما اگر نظر او روشن نباشه چه کنیم؟ بگیم جزئه، بگیم لیس به جزئن. اگه یادتون باشه عبارتی قبلا از جواهر نقل کردیم ما که ایشون فرمودن که یلحق بالمساجد، همه اینا را ملحق کردن به مسجد. الحاق هم نه این که تابعه، جزء مسجد. بعدیاش نشون میده یلحق بالمساجد حیطانها، دیوارهای مسجد او که معلومه، بعد سطوع پشت بام مسجد اینم که معلومه، منائر مناره ها که معلوم شد، محاریب معلوم شد، سرادیب این وسط گفتن و منابرها، اینم جزءه یلحق بالمساجد آوردن. بعدم در ادامه گفتن که و نحو ذالک مما هو مبنی علی دخول، یعنی اینا رو از چیزایی دانستن که اصل بر اینه که داخل باشن، جزء مسجد باشن، مبنی علی دخول. اگه شک کردیم به این رجوع میشه، اصل بر جزئیت، اینجوری فرمودن. ولی من برام روشن نیست، واقعا تردید دارم منبری که نه ثابته نه واقف به عنوان جز نیت کرده و قرار داده، منبر متحرک ولو وقف مسجد هم هست، مال این مسجده، حقم نداریم ببریم، ولی مگه فرش مسجد رو میشه برد؟ مهر مسجد رو میشه برد؟ نمیشه. کسی گفته اینم جزء مسجده؟ همه میگه این از آلات ادوات و ابزاریست که جزء مستلزمات مسجد حساب میشه. لامپ مسجدم مال مسجد نمیشه برد. صرف این که وقف مسجد هست نمیتونیم بگیم که منبرم مثل دیوار مسجده، مثل محراب مسجده، از اموری است که مبنی یون علی دخول، بنای عرفی عقلایی، اصل بر این باشه من تردید دارم. برای بنده روشن نیست که مطلق منبر جزء مسجد باشه، الا ان یقال که امروزه از نظر صدق عرفی جزء همین. کسی به این اندازه خودش رو قانع بکنه، راضی بکنه، خیالش جمع بشه، میگه جزء. اگر گفتیم نه صدق عرفی هم نداره، عرف هم نمیگه این جزء مسجده، حالا با مسامعه میگن بلندگو هم جزء مسجده، منبر هم جزء مسجده، فرش هم، او فایده ای نداره. با دقت عرفی جزء بودن به نظرم محرز نیست. علیکم به این که ببینید وجدانن از نظر شما، شما اهل عرفید دیگه، همه ما از عرفیم، منبر رو امروزه جزء مسجد میدونن یا جزء نمیدونن؟ اگر میدونن تمام احکام مسجد بر منبرم هست، اگر نمیدانن هیچی دیگه قضیه فرق میکنه. ما واقعا شک داریم که مطلق منبر جزء مسجد هست یا نیست، لذا از این جهت آقایونم تعرضی نکردن، فقط صاحب جواهر فرمود که ملاحظه فرمودید ما هم توضیح دادیم منبر ثابت آری، منبر متحولی که واقف وقفه او به عنوان جزئی از مسجد آری، ولی مطلق منبر بدون اینها، این هم جز باشد باید ببینیم. عرف میگه جز اون هم، حالا امروزه دیگه، حالا نه امروزه، از همون عصر پیامبر اکرم منبر شده یه رکن مسجد انگار. اصلا تو هر مسجدی بری منبرش کو، اصلا انگار یه رکنه. اگه اینا رو در نظر بگیریم بعید نیست که بگیم جز اون، یا همون مبنی یون علت دخول. من از حالی که ما خیلی خودمون رو نتونستیم قانع بکنیم و آرام بگیریم، خیلی خوب حالا احتیاط میکنیم، احتیاطاً منبر رو نجس نمیکنیم، نجس شد تطهیر میکنیم، ولی این که بگیم حتما جز اون مطلقا برای ما روشن نیست. آقا چه میفهمم؟ خیلی بسیار. اینم راجع به مسئله جز بودن که فل جمله ما قبول داریم منبر جز اون، ولی بل جمله مطلق منبر جز باشد یه مقداری ما تردید داریم. خب اینم جزء راجع منبر. جزء بعدی که میشه جزء دهم در واقع از اجزاء مسجد، باب المسجد، همجور ذره ذره بریم جلو، باب المسجد، درب، پنجره، امثال ذلک، نورگیر که احیانا در سقف مسجد قرار میدن، اینا راجع به اینا، اینا جزء مسجد هستن یا نیستن. اینجا هم دو سه تا بحث کوتاه عنوان شده، خیلی بحثی نداره، میگیم رد میشیم. یک بحث اینه اساسا اتخاذ الباب، که مسجد در داشته باشه، باز بشه، بسته بشه، اتخاذ الباب للمسجد، این اصلا سنتون مشروعیت داره، جایزه یا جایز نیست؟ خب اتفاق شیعه و سنی بر اصل مشروعیت، اتخاذ الباب امرون جایز، امرون مسنون، چه بسا رجحان داره برای ملاحظاتی که خب از گرد و غبار و از کثیف شدن و از رفت آمد حیوانات و هر موجودی مثلا مسجد حرمت داره، چه بسا بگیم که از این جهاد اتخاذ الباب راجح هم هست. حالا اصل مشروعیت شد، هم روایات سنی در این باب هست، چندین روایت دارن که مسجد پیغمبر در داشته، باب کذا، باب کذا، الانم که این ابواب معروفه، باب هم به معنای در هستی، معناش روشنه، نه اینکه یه دیوار ساختن یه جاش هم همجوری خالی گذاشته، اون که در حساب نمیشه، باب معنی خودش رو داره، در. در روایات ما هم که فراوان برای باب المسجد آدابی ذکر شده، نمیدونم کفشاتون رو اونجا که میرسید مثلا چیکار بکنید، ابواب المساجد فلان. بنابراین اصل این که مسجد باب داشته باشه، در طول تاریخ هم داشته، در عصر ائمه هم داشته، این که جای بحثی نیست، هیچ کم منعی نکرده، ردعی نکرده از این کار. حالا یه تعبیراتی بعضی از اهل سنت دارن، برای ما مهم نیست، مثلا در سنن ابی داوود که یکی از کتب سته اونهاست، این تعبیر رو اونجا نقل کردن که من این رو از این کتاب احکام المساجد عرشبت که ابراهیم الخزری نقل میکنم، جلد یک صفحه 389، او از سنن ابی داوود نقل کرده است که او گفته کانت الکلاب تقبل تدبر، مسجد پیغمبر اون زمان ابتدا سگا می آمدن می رفتن، و تبول و فی المسجد فلا یرشون شیئا من ذلک، آب بپاشن بگن پاک بشه، این کارم نمی کردن. این آقا اینجوری گفته که میخواد از این نتیجه بگیرد که نه، مسجد پیغمبر در نداشته. بعدم وهابیون بیان بگن حالا که در نداشته پس در گذاشتن بدعت هم هست، اصلا جایزم ولی خب این هرگز ازش استفاده نمیشه، در نداشته. نه ممکنه در داشته ولی در باز بوده، رفته آمده هم در شرایط. این دلیل بر نبودن در اون زمان نمیشه. جالبه و خنده داره که اون روایت سد الابواب الا بابه که از افتخارات امیر مؤمنین هست، پیامبر تمام درها رو بستن روی مسجد، اینا گفتن که سد الابواب الا باب ابی بکر، در این بنده خدا رو به مسجد باز گذاشت. اینم یه دلیل گرفتن که مسجد در داشته و فلان و اینا. حالا بالاخره دیگه لقب دزدی هم یه کاریه، فضیلت دزدی هم یه کاریه، کاریست که انجام میده. اونا که اصل کعبه رو سرقت کردن دیگه، سرقت این فضائل براشون کار شاقی نیست. بنابراین اصل این که اتخاذ الابواب للمساجد این اشکالی نداره. حالا بازم از یک کسی دیگه هم نقل کردن، از ابن عربی، اینم یکی از علمای اونهاست، که گفته پیغمبر که برای مسجد خودش در نگذاشت برای که پول نداشت، لقصر نفقه، مقصور بودن، محدود بودن امکانات، نفقه از این جهت. ولی بعد از پیغمبر که اوضاع خوب شد درم گذاشتند و همین جوری دیگه در زمان صحابه بوده، تابعین بوده، الی آخر، دیگه براشون مشروعیت قائلن. خب حالا اینا جای حرف قابل ملاحظه و گفتن نیست. نکته دیگری که در ارتباط با باب المسجد گفتن، این بستن درب مساجد چه حکمی داره؟ اصلا جایزه یا نه؟ مسجد باید همواره دربش باز باشه به روی نمازگزاران. دو نظر اونا نقل کردن، در فقه ما این دیگه مطرح نشده به این صورت. یه عده گفتن که اشکالی نداره، اندل حاج لمصلحتن لضرورتن، به خاطر مصلحت مسجد درب مسجدم ببندن، گاهی البته وقتای خاص که برای نماز و اینا باز میشه. حالا اون ضرورت، اون مصلحت چیه؟ این که بالاخره مسجد محل رفت آمد هر کسی نباشه، به قول خودشون بهائم رفت آمد نکنن، مجانین، سفها رفت آمد، در باز باشه، اینجوریه دیگه، میان میرن. حتی ممکن است مثلا افراد غریبه بیان اونجا شب بگیرن بخوابن، مسجد دیگه اصلا یه حالت دیگه ای پیدا میکنه. عرض شود که یا احیانا مثلا گرد و خاک و تشکیلات، گفته اینا به صلاح مسجده که بسته باشه برای این جهاد. به هر حال گفتن یجوز و اندل حاجت این جان. بعضی ها گفتن نه خیر، اصلا مسجد باید 24 ساعت باز باشه، نمیشه درب مسجد رو بس، جایز نیست. حرف اینا جالبه، بقیه که حالا مهم نبود. استناد کردن به اون آیه سوره بقره، آیه 114، و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها و سعا فی خرابها. این که درب مسجد رو میبنده جزء مانعین ذکر الله، جزء کسانی است که مانع از عبادت خدا هستند. و من اظلم و از این کسان که دنباله آیه میگه لهم خزیون فی دنیا و عذاب علیم هم در قیامت، یعنی کار حرامه دیگه. هم اظلم و دلیل هست، هم این وعده عذاب دلیل بر حرمته. گفته این بستن در هم جزء مصادیق مانع از ذکر الله، این به این استناد کردن. خب این استناد حتما استناد تامی نیست، کاری هم به شأن نزول آیه نداریم که مال عده خاصی بوده، مشرکین و کیا و اینا، چون شأن نزول ملاک نیست، به مناسبتی میاد ولی خود آیه. اما این که این مثلا نماز خوندند و حالا دیگه کسی به مسجد تردد نمی کنه، همینجوری علکی در به مسجد باز باشه، کثیف بشه فرشا، بیان فرشا رو بدزدن، بالاخره وسایل مسجد رو ببرن. اینجا بگیم اگر کسی بس خادم مسجد، مسجد رو میبنده برای حفظ مسجد، اینم جزء مصادیق منع ذکر الله. نه قصد این رو داره، نه عرف این رو جزء اینا میشموره. شاید هم حالا مساجد متفاوت باشن، مسجدی هست که 24 ساعت ظهر تا غروب رفت آمد میشه، اونجا بگیم در رو ببندن، خب این یه جوری منع از ذکر الله هست. ولی مساجدی در محلات هست، بعد از نماز یه کسی رفت آمدی نداره، الکی باز باشه، یا کسی هم بیاد مثلا بچه بیاد هرچه، این رو منع ذکر الله حساب کردن واقعا خیلی دیگه جرأت میخواد که بگیم اینم جزء مانعین ذکر الله هست. به هر حال استدلال استدلال تامی نیست، نتیجه این است که اغلاق باب مسجد برای مساله خود مسجد، اونم در غیر اوقات نماز، بله اگر کسی کلن درب مسجد رو ببنده و هیچی، سه وقتم به کسی، این من از ذکر الله جزء مانع این هست. ولی این که خادم مسجد میاد کاراش انجام میده، بعد از نماز حتی مدتی مردم میان نماز و همه که رفتن در رو میبنده، خود مردم هم توجه دارن که دیگه من بعد مسجد، این جزء مانع این باشه بعید، کاری به اینا نداره. بحث جزئیتش برای ما مهمه، باب المسجد جزء المسجد املا، و اینجا رو دیگه تقریبا مطمئنیم که جزء المسجد، چون صدق عرفی داره، عرف باب مسجد رو، پنجره مسجد رو جزء مسجد میدونه. بله حالا اگر واقفی نظرش رو بیان کرد، اعلان کرد که این جزء مسجد نباشه، نمیشه، تابع نظر اوست. ولی منهای تصریح به این جهت عرض شود که اصل بر همین دخول هست، حرفم درسته، برای که صدق عرفی داره، اینم جزء من اجزاء المسجد. خب از این که بگذاریم، جزء بعدی جزء 11 رو چند جمله شو بگیم، و اون راجع به رحبه مسجد با هی جیمی، رحبت المسجد یا رحبت المسجد، بیشتر همون رحبه با فتحه ب، رحبه، رحبت المسجد، راجع به اینم بحثی کردن که این چی هست، بعدم آیا جزء مسجد هست یا نیست. اول از همه معنای این کلمه رو بدونیم، رحبه مسجد، رحبت الدار، رحبت البیت، رحبت مثلا مشاهد مشرفه، اصلا رحبه به چه معناست؟ لغت گفته است که رحبه به معنای السعه، سعه، توسعه دادن، جای باز، فضای باز. عرض شود که گفتن رحبت المسجد هی ساحت المسجد، فضای بازی که معمولا جلو به مسجد هست، که حالا نمیگیم حیات مسجد، برای این که ممکنه حیات مسجد هم یکی از اینا باشه، اختصاص به اون نداره. اجمالا ساحت المسجد، فضای مسجد، اون رحبه مسجد گفتن ساحت المسجد، ساحت اون فضای باز است. متسع اون جای متسع، یعنی باز همون باز و پهن و فضای وسیع اون منطقه. حالا اجمالا من چند تا کلمه که نوشتم از کتب لغت، رحبه به خود فضای خانه یا مسجدم میگه، فضای داخل، این خود این فضا رو میگن رحبت المسجد، فضای مسجد. به معنای حیات مسجدم میگن، به معنای زمینی هم که کنار مسجده، در جوار مسجده، به اونم میگن رحبتون مسجد. حضور شما عرض کنم که به اون آستانه در، ساحت الباب، فناء الباب، به اون آستانه در هم تعبیر رهبه اطلاق شد. اجمالا اینا معانی این کلمه است که حالا میبینیم. اگر به معنای همون فضای خود مسجد باشه، این که معلومه، نه حتما جزء مسجده، شکی درش نیست. چهار دیواری که مسجد است، کلش مسجده دیگه، فضای داخلش هم مسجده. کسی نمیتونه بگه که من مثلا خودم را آویزون میکنم از سقف رو زمین که نیستم، پس به حالت جنابت تو زنبیل تو مسجد باشم. این فضا مسجده، از هر نظر مسجده. اما اگر رهبه به معنای اون فضای بیرون مسجد باشه، که از درب مسجد که خارج میشیم معمولا جلو مسجد های بخشی هست، حالا حیاتی هست، هرچه، این محل بحثه که آیا این جزء مسجده یا نه این خارجه. حالا قبل از این که دیگه امروز نمیرسیم جزئیتش رو بحث بکنیم، تعریفای من نظر اصطلاحی براش گفتن که عمدتاً به معنای فضای بیرون مسجد رو گفتن رهبه مسجد یا رهبت المسجد. مثلا یک تعریف اینه، بعضی گفتن که الرهبت و صحن المسجد الجامع، صحن مسجد، هم دیواری که میکشن اون قسمت داخل میشه صحن مسجد، صحن المسجد. بعضی گفتن الرهبت و ما بنیه به جوار المسجد، یه چیزی هم کنار مسجد میسازن، اتاقه که چیزی هرچی، گفتن اون اسمش رهبه است. حالا شاید همه جا باب نباشه، تو مساجد اهل سنت معمولا یه همچی جایی میسازن، اسم او رو گذاشتن رهبت المسجد. بعضی گفتن الرهبت و ما اضیف الی المسجد محجرن عبه، زمینی که افزوده شده به مسجد سنگچینی هم کردن. قدیمترا حالا ممکنه دیوار رو اینا مثلا نمی کردن، با تحجیر به سنگچینی یک بخشی رو ملحق می کردن به مسجد، گفتن رهبه. یعنی این بعضی هم بالاخره گفتن که الرهبه تو بناون یکون و امام المسجد، بناییست که جلو مسجد هست، حالا سقف داره نداره، دیوار داره. اجمالا اون بنای جلو مسجد اسمشو گذاشتن رهبت المسجد یا رهبت المسجد. اگه از این تعریفات و گیر و دار اینها بگذریم، به همون زمین و فضا و حضور شما عرض کنم که مساحتی که معمولا جلو و هر مسجدی وجود داره، بعضی جا پشت مسجد هست، حیات خلوت اونجا قرار داره، اگه مسجد دم بازار باشه معمولا پشتش یه حیاتی هست، ممکنه جنبش باشه، معمولا امام مسجده، جلو مسجد هست. حالا مثلا این مسجد مدرسه، خب مقابلش این صحن مسجد میشه رهبت المسجد. حتی یه تیکه رو دیدید که سقف هم زدن، ستون هم داره، اونجا هم زیر برای که باران میاد میسته، اونجا هم رهبت هم بنا میشه بهش اطلاق. کل اینایی که خلاصه از در و دیوار مسجد بیرون هست و به نوعی هم وصل به مسجد، بند به مسجد هست، این زمین باشه، حالا چهار دیواری باشد، حالا سقف هم داشته باشه، نه، اینا رو میگن رهبت المسجد. آیا اینا هم جزء مسجد هستن یا نیستن دیگه بایستی بس شو بگذاریم برای فردا انشالله. حالا همینو میخواستم من بپرسم از شما که